فصل ترانه که می شود عشق، شاه میوه باغ خیال پر می شود از احساس دلبرکان ساده دل، و باغبان با عشق دیده به جدایی عشق از شاخه می اندیشد. آنگاه که آوای هیزم های هیزم شکن در فراق یار برآمده از جان، سیاوش را در میان می گیرد تا این گونه جدایی عاشقان آوای مادران سرزمین آواها گردد. آوا درام، حکایت قصه های نهفته در خیال.
به نام خداوند شعر و غزل. سلام، من عطیه گلی و همراه استاد رشید کاکاوند و سایر همکارانم در کنار شما عزیزان هستیم. در این هوای دلانگیز بهاری شما برنامه آوا درام رو میشنوید از رادیو نمایش. در نمایش رادیویی موسیقی می تواند قابلیت های دراماتیک نمایش را تقویت کند و تأثیر بسزایی بر تخیل شنونده داشته باشد. در ترانه نیز توجه به بار دراماتیک می تواند پیوند اثر ذهنی شنونده را از نظر حسی و عاطفی قوی تر کند. در برنامه آوا درام از قابلیت های دراماتیک ترانه ها و تلفیق آن با موسیقی صحبت می کنیم با نگاهی دقیق بر ترانه های ایرانی. در بخش اول برنامه در خدمت استاد رشید کاکاوند هستیم. سلام استاد، مرسی که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
درود بر شما. به نام آفریدگار زیبایی ها درود بر همه هموطنان عزیزمون، مخاطبان برنامه آوا درام. خیلی خوشحالم که بازم فرصتی دست داد و امروز یکی از ترانه های خیلی جذاب معاصر رو میخواییم بررسی کنیم. ترانه ای که امروز قصد بررسیش داریم گل نرجس نام داره.
بله.
خب البته از نامش مشخصه که یک ترانه ایست با مفهوم آینی و یاد حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه و شریف میندازه آدمو. ولی وقتی نام ترانسرا رو میبینیم که محمد صالح علا هست، دقیقا توقع ما از این ترانه بیشتر میشه، چون صالح علا هم زبان هم جهان و هم تخیلش منحصر به خودشه، هیچ وقت با روند مرسوم حرکت نکرده.
درسته.
و همیشه صداش در بین ترانه ها، حالا تو امور مختلف دیگر فعال هست به جای خود، اما تو ترانه اگه شناسنامه کارم نرشته باشی خیلی راحت میفهمی که این کار محمد صالح علاست.
امضاشون در واقع روی کار.
اصطلاح میگن هنرمند مؤلفه.
بله.
و این ترانه گل نرجس با آهنگسازی فریدون خوشنود هست و با صدای محمد حشمتی اجرا شده. فریدون خوشنود هم از اون آهنگسازایی که در حافظه موسیقی ما خیلی کار از اون ثبت شده. یعنی فریدون خوشنود از آدمای تأثیرگذار و ماندگار موسیقی ما محسوب میشه. شاید خیلی از هموطنان میگن خب کیه که ما اسمش رو نشنیدیم. البته باید میشنیدید، حالا اون کسی که اسم میگفته به شما کوتاهی کرده. از سالهای دور پیش از انقلاب اسلامی کارهای شاخصی از او در حافظه ما مانده که خب خیلیاش امروز شاید در رسانه پخش نمیشه یا دورش گذشته، مثل مستی مثلا، مستی هم درد منو دیگه دوا نمیکنه. یا شب غریبان، شبی با خیال تو هم خونه شد دل، و دوره انقلاب که یکی از تاثیرگذارترین سرودهای اول انقلاب، ایران ایرانی که رضا رویگری خوند، آهنگسازی فریدون خوشنوده.
درسته.
بعد با افتخاری کار دل را ببین رو انجام داد و یه سری از کار قدیمیش رو با همون شعرها یا با تغییر شعر یه دوره با محمد حشمتی کار کرد، مثل همون دعای سحر و یه کاری که خیلی هم مردم شنیدن لذت بردن. خواستم پیشینش رو بگیم که آهنگساز توانایی است و سلیقه مردم رو هم خوب میشناسه. اما محمد صالح‌علا در عموم ترانه‌هاش، همونجوری گفتم، هم یک زبان منحصر به فرد داره، هم تخیل ویژه‌ای داره. یک تخیل نوستالژی مدار، خاطر محور و یک احساس ناب انسانی که شبیه احساس دیگران نیست. شاید دیگران گاهی احساسشون رو شبیه این میدونن، ولی سعی نمیکنه همونجوری که مردم میبینن و احساس میکنن حرف بزنه. و ترانه‌ای هم در حافظه ما داره که حالا لازم نیست به همش اشاره کنیم. مثلا فکر کنید یه ترانه‌ای داشت قدیم، میگه که به من از روزای کوتاه، شبای سرد زمستون، زوزه سگ‌های ویلون توی خلوت خیابون، گنجه‌های پرز هیچی، حسرت یه لقمه نون، بگو بگو با همیم ولی از دوریت نگو، منو نترسم. این اصلا جهان جهان عینی قشنگیست. و حالا با گل نرجس در واقع یک ترانهی خلق میشه که پیش از موسیقی بوده، یعنی صالح‌علا با زبان محاوره در واقع اول این رو نوشته، بعد خب آقای خوشنود اومده روش موسیقی ساخته. طبیعیست که مفهوم انتظار، آن شخصیت آرمانی ناجی که قرار بیاد و در مقدم او به قول صالح‌علای عزیز میگه که واسه اومدنت برنامه هاست، همه جاده ها پاشی میشن. ببینید این تصویر شبه روایی ایجاد میشه. یکی قرار بیاد، ما منتظر او هستیم و آماده میکنیم که او بیاد و خود این قصه رو شکل میده که جاده رو آب پاشی میکنیم، کف رودخونه ها کاشی میشن. حالا اون روایتگری صالح‌علا اینجا خاص خودش میشه، یعنی یک شاعرانگی ویژه‌ای میاد در کنار روایت. میخواد بگه همه چی با خوشحالی و به شکل دلخواه زمینه چینی میشه، آماده میشه برای اینکه تو بیای، ولی این آماده شدنه رو با تخیل خاص خودش بیان میکنه که کف رودخونه کاشی میشه. کف رودخونه ها که کاشی نمیشن.
درسته.
شکل ایدئال زیبایی شناسانه ایست که یعنی که همه چی قشنگ و رنگین و
رنگی میشه و
پاک و شاد و اینها میشه. نوک هر پرندهی شاخ گلیست. ما میبینیم، تصویر میبینیم، اگرچه این تصاویر رویایی هستن.
درسته.
اما بر اساس عناصر محسوس شکل میگیرن. ببین هیچ رودخونه کفش کاشی نیست، اما ما میتونیم تصورش کنیم چون کاشی و رودخونه رو تو ذهنمون داریم. چیزی نیست که وهمی باشه نشه تصورش کرد، با آن که واقعی نیست اما قابل تصوره. واقعی نیست اما پرنده ها میتونن نوکشون شاخ گل داشته باشن. اینها تعابیریه که از عینیت جهان گرفته میشه و شما فکر میکنید که مثلا یک انیمه دارید میبینید، انیمیشن.
آره.
با شخصیت های طبیعی که پرنده ها نوکشون شاخ گل گرفتن،
یه فضای فانتزی.
دقیقاً، حالا اصطلاح فانتزی رو میشه براش استفاده کرد، یه فضای تخیلی شاد و شاداب. انتظار از منظر امیدواریش داره بیان میشه، نه از منظر حزن و درماندگی، چون از دو دیدگاه میشه این موضوع رو. یه وقت از من به تنگ آمدم و راه چاره‌ای نمیبینم، دنبال نجات بخش میگردم، یه وقت نه، من شادم که او میاد و این همون شاد بودن رو نشون میده. ببینید غیر از این ماجرای عینی بودن، ملموس بودن تصاویر انیمیشنی یا شبه انیمیشنی، یه جایی تصاویر انتزاعی میشه. انتزاعی میشه ولی در ضمنی که شاعرانه است باز دور نمیشه از اون انیمیشن. فکرشو بکنید، روی ماه دستمال نمدار میکشم. نمیشه به ماه دستمال کشید، اما دستمال نمدار رو میکشن تا گرد و خاک رو بگیرن و شفاف کنن، یعنی ماه بهتر بدرخشه. ضمن این که میدونید دیگه نیمه شعبان، یادآور حضرت مهدی عجل الله تعالی، و نیمه شعبان ماه قرص کامله، درسته؟
بله بله، دقیقا
ماه وسطه.
بله.
ماه قرص کامله ماه خیلی تصور دقیقی به ما میده که برای اینکه ما شادیم، برای اینکه امیدوار هستیم، ماه بهتر بدرخشه. اگه دستمال نمدار روش میکشم، حالا فکر کنید ماهو حذف کنید، شما فکر کنید به عنوان یه خانم مهمون دارید خونتون، چیکار میکنید؟ گردگیری میکنید. بله، بعد دستمال نمدار خیلی به کار گردگیری میاد. خیلی چیزا رو دستمال نمدار میکشید که شفاف بشه بدرخشه. ببینید این امر عینی روایی خیلی دقیق. من مهمون عزیزی دارم. شما دستمال نمدار میکشید، بعد غذا درست میکنید،
شرایط رو مهیا میکنید.
آره، مثلا یه غذای مناسب درست میکنید برای اینکه غذا خیلی مطلوب باشه. رفتار طبیعی یک آشپزی که شما با نوک قاشق میچشید غذا رو که همه چیش کامل باشه. حالا با نوک قاشق غذا نمیچشه. راوی این شعر میگه نوک قاشق آسمون رو میچشم. این تخیل به کجا میرسه؟
بله.
هم شکل تخیلی فوق العاده رویایی داره، همین که رفتارهایی که اینجا انجام میشه، فکر کنید آسمون رو نگیم، ماه رو هم نگیم. دستمال نمدار میکشه، نوک قاشق میچشه. ببین همین کارهایی که یک آدمی که داره خونه رو آماده میکنه که یک مهمون بیاد انجام. ببینید چقدر خوب اینها تطبیق پیدا میکنه. قصه مهمون عزیز داشتن رو متصل میکنه به آسمون، ماه، تصاویر رویایی انتظایی. میکشم ستاره ها رو سر رات که بیای قدم بذاری رو چشم. حالا قدم به چشم گذاشتن که کنایه مشهوره.
بله.
و حالا آمدن و یک میزبان، یک کسی که منتظره، یک کارایی میکنه که قصه این ترانه رو شکل میده. خونه رو آماده میکنه، گرگیری میکنه، همه چیز آب پاشی میکنه. حالا این آب نمیپاشه سر راه، ستاره میپاشه سر راه. ضمن این که آب پاشی کرده، ستاره ها می درخشن، چراغونی کردن مسیر رو هم نشون میده. و یک سنت نیمه شبان هم هست دیگه، می دونید که یک سنت های اجتماعی ما اینه که نیمه شبان کوچه ها و خیابون ها رو چراغونی می کنیم، ویساهای لامپ می بندیم. ببینید ستاره ها رو می کشه سر راش. بعد میگه نازنین غزل غزل داد توی کوچه های شمشاد، با لب ترانه فریاد گل نرجس باغ تابان.
دستمال نمدار میکشم، نوک قاشق آسمونو میچشم، میپاشم ستاره ها رو سر راست که بیای قدم بذاری رو چشم. نازنین غزل غزل دار توی کوچه های شمشاد، با لب ترانه
حالا باغ تاباد یه قصه دیگه ایه. یک برای باورپذیری قصه ما گفتم از این که روزمره داره اتفاق میفته استفاده میکنه، بعد عناصر رویایی رو میاد قاطیش میکنه. دستمال نمدار کشیدن رو به ماه تلفیق میکنه، این چه کار جدیدی میشه. میدونید که توی کوچه ها دست فروش ها جار میزنن جنسشون رو و از جنسشون تعریف میکنن، و یکی از کارهایی که میکنن مخصوصا درباره میوه ها و تازگی ها میگن باغ تاباد. این اصطلاح فروشنده هاست.
بله.
و اینجا میگه گل نرجس باغ تاباد، یعنی کالای پر رواج کوچه و خیابون میشه. داد میزنی، غزل غزل داد میزنی تو کوچه ها، با لب ترانه فریاد میزنی که چی؟ گل نرجس باغ تاباد. ببین ما یک وجه معنایی تو ذهن شاعر داریم که داره اتفاق میفته، ایدئال اوست، ولی یه وجه روایی داریم که داره از ملموس ترین چیزایی که اطرافش اتفاق میفته استفاده میکنه، تصویر میکنه این کار رو. شبا رو جمع میکنم، تا میزنم، رنگ روغنی به فردا میزنم. میبینید دو وجه داره همش.
درسته.
جمع میکنه، تا میکنه. ببینید این یه کاریه که تو برای مرتب شدن و
همیشه اتفاق آره.
میفته. یا خونه‌ها که فرسودگی دارن، وقتی مهمون عزیز میخواد بیان خونه، رنگ میزنن، رنگ روغن هم میزنن که برق داره، جلوه داره، رنگ روغنی میزنن. اما وجه تصویری معنایی که میاد کنار این تصویر میشینه، اینو شعر میکنه. تا میکنه چی و شب و رنگ میکنه چی و فردا رو، یعنی یک فردای رویایی، یک فردای پرآرزو. همه ی تلخی ها رو دور میریزم. دیدید وقتی
بله.
خونه رو خونه تکونه میکنید، خیلی چیزا رو دیگه میریزید دور چون اضافه است. همه ی تلخی ها رو دور میریزم، شیرینی به طعم دریا میزنم. دریا میدونید که طعمش تلخه. دریا جدا از اینکه طعمش تلخه، از جهت تصویری در فرهنگ جهانی حتی به ویژه در فرهنگ ما وچه نمادین داره. دریا آرمانه، اون وسعت لایتناهیه که ما به دنبالش میریم. به دریا رسیدن یکی از تصاویر رایج شعر و هنر ماست. یادتون بیاد مجموعه تلویزیونی فوق‌العاده زیبای آقای میرباقری امام علی رو؟
بله.
در قسمت پایانی وقتی شمشیر بر فرق حضرت میخوره، نمای پایانی سریال رد پاییس روی ماسه های ساحل که به سمت دریا میره.
درسته.
بله. چه معنی داره؟ به دلخواه رسیدن. مگر امام نگفت فزت و رب الکعبه؟ یعنی رستگار شدم. رستگار شدن رو به رسیدن به دریا تصویر میکنه،
اینجوری نشونش میده.
یا شعر سهراب که میگه پشت دریا شهریست، به سمت کمال حرکت کردن رو. حالا وجود دیگری هم داره که به جاش باید در باید صحبت کنه. یه ترانه قدیمی محمد علی بهمنی داشت که میگفت رودخونه ها رودخونه ها، منم میخوام راهی بشم، برم به دریا برسم، ماهی بشم. به دریا رسیدن یعنی به کمال رسیدن. حالا دریا کمال رویاست، آرمانه هست، اما نفس فیزیکی و مادی دریا تلخه. این شیرینش میکنه، چون میگه رنگ شیرینی به طعم دریا میکشم. یعنی رویای آنچنانی اجتماعی فردی مذهبی خودم رو شیرین میکنم با اومدن تو. تلخی بهش راه نداره، که واقعش هم خوندم دیگه من. بله. تقریبا همه سر را یه جایی هم داره. اصلا هنر سال علا اینه که جهان بسیار بسیار دم دست ملموس رو پیوند میزنه با یک ذهنیت شاعرانه. دیدیم که دو پهلو داره شعر، یک پهلو وچه توصیفی ملموسشه، یه پهلو واژه‌های آرمانی و رویایی است که میان به هم میچسبن که میشه یه چیز بدیه، مثل اون دستمال نمدار کشیدن یا تا زدن و جمع کردن، مثل خیلی دور ریختن. اینا همه چیزای ساده‌ایه. اما چی رو دور میریزم؟ تلخیا رو دور میریزم. چی رو رنگ میزنم؟ فردا رو. اون عنصری که میاد شعر میکنه، ببین چه کاری میکنه، یه حساب تازه‌ای باز میکنه. خب من و شما خیلی وقت توی حساب تازه رو عموماً برای یک هدف جدید باز میکنیم، یک کار ویژه میخواییم بکنیم. و چی میگه؟ شکل ماه تو پسنداز میکنم. تو حساب پسنداز میکنن دیگه.
بله.
ولی شکل ماه تو حافظه تصویری و ناخودآگاه همه ما، حالا نمونه شعرم براش داریم، ماه کامل که میانه ماه هست، که تدایی حضرت مهدی هم هست وسط شعبان، ماه کامل خیلی شبیه سکه است.
درسته.
مگه چیز نگفت حسین موزوی؟ سکه ماهو میشکنم، سر به ستاره میزنم، یه روز اگه دستای من با دستای تو یار بشه. سکه ماه. پس اینجا وقتی میگه شکل ماه تو پس انداز میکنم، یه ماه که شبیه سکه است که میشه انداخت توی رفت توی حساب پس انداز کرد. ماه اون بالاست که یادآور این قراره، و ذل سومش شکل توه که رویای زندگی منی. ببینید چه پهلوهای گسترده‌ای داشتین شعر، از جهت تخیل، از جهت زیبایی شناسی، و یک روایت در تمام شعرهای انتظار. این قصه آمدن تو و انتظار ما هست، ولی هیچ کدوم با این جزئیات قصه نشد. یعنی شما به راحتی میتونید این رو فیلم کنید، انیمیشن کنید.
بعد درک و تخیلش هم برای مخاطب خیلی جذابه.
حالا شاید مثلا همه مخاطبان با جزئیاتی که من گفتم متوجه این زیبایی‌ها نشده باشن، ولی در ناخودآگاه تصویر می‌ذاره. بله. آدم فکر میکنه چقدر لطیفه این کار. ضمن اینکه فقط نگفته من منتظرم، چقدر خوبه که بیای. انتظار رو قصه کرده. من دارم خونه رو مرتب میکنم، آپاشی میکنم، جادر رو نمیدونم، همه کار میکنم که تو داری میرسی، حتی میرم یه حساب باز میکنم. خیلی جالبه.
درست.
و فکر میکنم یکی از بهترین ترانه هاییست که میشه دربارش از این بور لااقل و از عباد دیگر، یعنی تخیل و زیبایی شناسیش هم فوق‌العاده است. و خب توقعی هم کمتر از این واقعا هیچ وقت از محمد صالح علا من نداشتم. Thank you.
مال نمداد میکشم، نوک قاشو آسمونو میچشم، میپاشن اون ستاره ها رو سر راست که بیای قدم بذاری رو چشم. نازنین غزل غزل دار توی کوچه های شمشاد، با لب ترانه فریاد کنه نرکز باقه تابر. شبا رو جمع میکنم تا میزنم، رنگ روغنی به فردا میزنم، همه یه خیا رو دور می‌ریزم، شیرینی به طعم دریا می‌زنم. نازنین غزل غزل دار توی کوچه های شمشاد، با لب ترانه فریاد گونه نرگس باغ تابر. اینو که هم دیش آخه دویی کف رود خونه همون باشی میشه، اونو که هم دیش آخه دویی کف رود خونه همون باشی میشه. میشینم یاد تو رو دورو برم، با این زندگی آغاز میکنم، یه حساب تازه ای باز میکنم، شکل ماه تو پس انداز میکنم. نوک قاشو آسمونو میچشم، میپاشم ستاره ها رو سر راست که بیای قدم بذاری رو چشم. نازنین غزل غزل دار توی کوچه های شمشاد، با لب ترانه
از اینکه امروز هم شنونده برنامه آوا درام بودید بسیار ممنونیم. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم و ضمن تشکر از گروه مینور و آرتین شهبازی که زحمت تیتراژ برنامه به عهده این عزیزان بوده، از همه شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون. Oh.
که دور از غم همه کشونه با شونه دست و دستایه و سایش و رفته خانه با خانه بودو پیشم بودو پیشم بودو اینو شما نیشم بودو ای آخرین عشقم دوا داره دل ریشم خزانه زرده ای سالا نوبتی تمانن بهار از راه رسیدن زندگی چه جانه خزانه زرده ای سالا نوبتی تمانن بهار از راه رسیدن زندگی چه جانه بیاین با هم بشیم یا بر همه همراه و هم باور دلان راه شو بشه با هم جدا نبود دل از دل بر خوش و فصلی که دور از غم همه کشانه و شانه دست و دستایه و سایش و رفت خانه با خانه خزانه زرده ای سالان نوبتی تمانن بهار از راه رسیدن زندگی چه جانه خزانه زرده ای سالان نوبتی تمانن بهار از راه رسیدن زندگی چه جانه.
نقش نینا در مرغ دریایی از مجموعه آثار آنتوان چخوف.
من تنها هستم، هر صد سال یک بار دهان می گشایم تا سخنی بر زبان آورم، لیک آوای من در آن خلع تنینی غمبار دارد و به گوش هیچ کس نمی رسد. ای آتشهای رنگ باخته، شما نیز آوای مرا نمی شنوید. مرداب متعفن شما را پیش از آن که سپیده بدمد می زاید و شما تا سپیده صبح بدون اندیشه و اراده و شور زندگی ول می گردید. ابلیس آن پدر مادی جاودانه از ترس بروز مجدد زندگی در وجودتان لحظه به لحظه در شما و در سنگ ها و آب ها تبادل ذرات ایجاد می کند. از این رو شما مدام دچار تغییر می شوید. در جهان فقط روح است که جاویدان و لایتغیر می ماند. من همچون اسیری که به اعماق چاهی ژرف و بی آب افکنده شده باشد نمی دانم کجا هستم و چه چیزی در انتظارم است. تنها چیزی که بر من پوشیده نیست آن است که در نبرد بی امان و بی رحمانم با ابلیس این منشأ نیروهای مادی محکوم به آن هستم که پیروز شوم و آنگاه است که ماده و روح در هماهنگی شگفت‌انگیز در هم خواهند آمیخت و دوران حاکمیت ارادی جهانی فرا خواهد رسید. اما این واقع فقط زمانی روی خواهد داد که ما و نبات و نعش کبرا و زمین در گذر هزاران هزار سال رفته رفته به غبار مبدل شده باشند. اما پیش از آن که آن زمان فرا برسد